چون ما باید کاری بکنیم که این کیک اقتصاد خودمون تولید ناخالص داخلی بزرگ و بزرگتر بشه.
درست.
باید کمک بکنیم.
خیلی متشکرم. ممنونم. متشکرم. آقای مهندس کیمیایی، ببینید ما وقتی صحبت از این اقتصاد خانواده که میکنیم و این سواد مالیه، قرار هست که ما در طول یه مدتی یه مقدار امورات رو طوری بگذرانیم که اقتصاد خانواده، منظور اون در واقع سطح معیشتی هست که میاد شمع اقتصادی است که قراره یه سری مسائل اقتصادی رو با همدیگه کنترل بکنیم، اصطلاحاً به آخر ماه برسیم، بعد ماه بعدی رو بدونیم، از الان پیش بینی کنیم اقساطی که داریم، هزینه هایی که داریم تو ماهای بعد، یه مقدار تو اشل در واقع جمع و جورتر باید بهش نگاه بکنیم. توی این موضوع یه سری از مسائل تو سطح کلانش، یعنی فکر میکنم این هم، حالا اینو حضرت عالی تشریح بفرمایید، یه دید بلند مدت باید داشته باشیم و یه دید کوتاه مدت. این بلند مدت رو یه مقدار داریم در رابطه با بورس صحبت میکنیم، سپرده بانکی و اینا، اون کوتاه مدت هم حضرت عالی میتونه اشاره بفرمایید که بتونیم یه ذره ملموس‌تر بهش بپردازیم.
خواهش میکنم. خب دوستان فرمودن الان وضعیتی که حالا برای بانک ها الان متصور هست و اینا متاسفانه با نرخ تورمی که الان هست همخونی نداره و شاید خانواده ها از قید سپرده گذاری رو در بانک ها فعلا بزنن و به بازارهای دیگه از قبیل حالا خودرو، مسکن یا بورس جای دیگه رو بیارن. ولی خب چیزی که الان مهم هست برای بعضی از خانواده ها، هنوز اون در کوتاه مدت شاید نیاز داشته باشن به نقدینگی، شاید اگر بخوان در بورس سرمایه گذاری کنن
در واقع نقشوندگی
هم طولانی تر بشه. هنوز خب بانک با سپرده گذاری، با اینکه خب سودش نسبت به تورم و بقیه بازارها بسیار کمتر هست، این نقشوندگیش بهتره، یعنی که باز هم بعضی از کسانی که حالا ریسک پایینی رو میخوام تحمل کنن یا ریسک گریز هستن، یا اینکه هر ماه به اون مقدار واریزی بانک احتیاج دارن، اینکه حتما باید یه واریزی به عنوان اول ماه بیاد تو حسابشون و بابت اون خیالشون راحت باشه، هنوز یه مقدار از مردم و خانواده ها به این سمت برن که پولشون رو در بانک سپرده گذاری کنن. ولی در کوتاه مدت ممکنه این وضعیت حالا مالی خانواده رو جواب بده، ولی شاید در بلند مدت از بقیه بازارها عقب بیفتن و شاید الان بانک گزینه مناسبی برای اون اقتصاد خانواده نباشه.
متشکرم. آقای حاجی بندی پیامک داریم و میگن که این پوله که اصلا قراره بیاد، ما داریم ازش حرف میزنیم، این سواد مالیه، بورس، هر جا، اصلا عدده اینقدر نیست، این تو بانک میاد به عنوان صندوق، از این میاد تو بانک و میره داخل حساب‌های دیگه که باید بریم اون قسط رو بدیم یا هزینه‌هایی که باید بکنیم. ما کجا میتونیم اصلا این سواد مالیه رو مطرح کنیم؟
خب ببینید، وقتی صحبت از سرمایه گذاری میشه، ما باید ببینیم اولویت هامون چی، همونطور که شما فرمودید و بقیه دوستان. خب اگر یک پولی دارن توی بانک، حالا یک درصدی به سود تعلق میگیره و براش برنامه‌ریزی کردن که این سود رو ببرن، حالا قسطی بدن، وامی بدن، از این داستان یه مبحثه. من فکر میکنم اگه به اصطلاح خیلی عامی، اگه این متکامون رو بتکنیم، یه مقدار مثلا به جای گرفتن لباس نوتر، نمیدونم هر دو ماه یه بار یک لباس، میتونیم نقدینگی مازادی از خانوادهمون جمع کنیم و این رو بریم سرمایه گذاری کنیم تو بازارهای مختلف. این که صحبت از بورس میشه، یکی از بهترین مزیت‌های بورس نسبت به سایر بازارها این هست که شما با حداقل سرمایه 500 هزار تومانی میتونید این پول رو ببرید توی بورس. بنابراین وقتی صحبت از سرمایه گذاری میشه و سواد مالی، من فکر میکنم بهترین کلمه‌ای که میتونیم این روزها در موردش به کار ببریم این هستش که سرمایه گذاری هوشمندانه. یه زمانی بود ما بچه بودیم پولامون رو جمع میکردیم تو قلک، بعد به یه مبلغی میرسید، حالا قلکمون رو میشکوندیم، میرفتیم یه چیزی میخریدیم، یه کاری میکردیم، یا به صورت سنتی معمولا پولها رو پدرای ما، مادرای ما تو بانک میذاشتن و بعدش حالا هر استفاده‌ای که می‌خواستن می‌کردن. ولی الان چون صحبت از نرخ سود بانکی شده،
آقا این تیکر رو پدر مادرها تو بانک می‌ذاشتن، بعد هر استفاده‌ای که می‌خواستن می‌کردن.
آره، اینجوری دیگه قلک مال آقای مسعودی می‌شکوندن.
خب پس من فکر می‌کنم برای این موضوع نیاز به اینی که ما یه فکر بکر داشته باشیم. بریم بشنویم، برگردیم قطر.
کتاب میخرم.
پولاتو چی کار میکنی مهدوخ؟ نگه هم میداری؟
میرن تو قلکم.
آها، میریزی تو قلکت. بعد با پولات که تو قلکت جمع میشه چی کار میکنی؟ بازم کتاب میخری؟
نه، با مادرم گفته پولاتو جمع کنی بعد تیام میخری. تیام کن. پیام.
روزتون بخیر. توی این بخش از برنامه، یعنی در فکر بکر، همراه من باشید. با اهالی شهرمون صحبت کردم در مورد اینکه چگونه پول رو به دست میارن و چگونه خرجش میکنن. همراه من باشید و این بخش گزارشی رو بشنوید.
من 23 سالم.
کار نه کار به خصوصی نمیکنم دانشجو.
من بلد برنامه‌نویسم. یه سری از سایت های با حال طراحی میکنم.
من 26 سالم. مجرد.
کارمند.
28 سالم. مجرد.
خیلی موثرم.
20 21.
خب پولی که بابام بهم میده و به غیر از اون چیزایی که خودم در میارم. من از یه تایمی به بعد سعی کردم روی پای خودم وایسم.
من 17 سالم. از پدرم، از خانواده.
از خانواده میگیرم.
یه مدت کوتاهیه که از کار اومدم بیرون.
هنوز من به تأمین هزینه‌های روزمره نرسیدم، یعنی که کار مشخصی داشته باشم. از طریق خانواده پدر.
هر جای روزمره فقط کفاف میده. غذا، رفت آمد.
من 21 سالم.
سفر میکنم. از بچه های کوله گردم.
یه مقداری از پولمو قسط میدم. ما بقیه پولم خرج خودم تا اونجا که یه چیزی باقی رو پس انداز میکنم.
من دارو سازم. بیشتر خرج تفریحات میشه، هم خرید کتاب یا با دوستان برم بیرون.
هزینه کردنش که اول میره سمت نیازهای اولیه. خب اگه نیازهای اولیه هم برآورده شده باشه، میرم سراغ برنامه کاریم. اول
یک سری رفت آمدهای روزمره، هزینه های رفت آمده، یه سری هفته چند بار تفریح
متأهل.
کتاب می‌خرم،
یه بخشش پسنداز، یه بخشش هم حالا رفع نیاز، حالا بستگی داره دیگه. یه مقداریش رو ذخیره می‌کنم و یه مقداری دیگه‌ش هم به نیازهای زندگیم دیگه.
بیرونی باشه، رستوران باشه، خرید باشه، یا اینکه بعد این مقدارش هم پسنداز خوب می‌کنم.
به هر حال باید این رو فراموش نکنیم، برای اینکه تو این روز اوضاع مالیمون بر وفق مرادمون باشه و مشکلی برامون پیش نیاد و کاسه چه کنم دستمون نگیریم، باید سواد مالی خودمون رو بیشتر بکنیم. باید یاد بگیریم چگونه پول رو به دست بیاریم، چگونه خرج بکنیم و چگونه پسندازی داشته باشیم که دلمون گرم باشه و نگران نباشیم از مشکلاتی که احتمالاً توی زندگیمون به وجود میاد. سمیرا صدیقی، فکر بکر.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنین. متشکر از خانم صدیقی برای این گزارش که تهیه کرده بودند. در حال همه پولا جمع میشه حالا تو قلک. این قلک میتونه بورس باشه، این قلک میتونه یه حساب بانکی باشه، میتونه یه قلک باشه، اما این مدیریتی که ببینیم کجای کار قرار این موضوع به کار ما بیاد و چجوری میخواد نتیجه برسونه، این مهمه. بعضی وقتا هم این قلک میشه اون طلایه، همونجوری که اون کوچولوی عزیزمون گفت، اینا همه جمع میشه کنار هم دیگه میشه اون طلایه. و شاید در دراز مدت واقعا وقتی به موضوع نگاه میکنیم همین هاست که ماندگاره و اون مرتبه در واقع کاهش ارزش پول ملیمون که داره هی همینجوری اتفاق میافته، حداقل اونجا یه برابری باشه با یه مسائل بین المللی و ارز روز، این اتفاق اینطوری شاید مدیریت کردنش بهتر باشه. اما به هر حال برای خانواده وقتی قرار هست گذران روزی بکنه، همه مسائل با هم مهمه. آقای دکتر پورمر، میشه حضرت عالی به این نکته اشاره بفرمایید که آموزش تو این حوزه چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟
درسته. عرض کنم که یکی از خله هایی که تو نظام آموزش ما وجود داره بحث همون سواد مالی هست، که باید از همون دوران دبستان، حتی اصطلاح قبل از دبستان که خود پدر مادر هم میتونه شروع کننده باشن، باید حتما به صورت ریشه‌ای تو حالا بحث آموزش قرار بگیره. علاوه بر آموزش، چون سواد مالی تئوری نیست، سواد مالی نحوه به دست آوردن به اصطلاح درآمد هست، یعنی همونطوری که تعلیقش هست داشتن دانش اطلاعات کافی جهت کسب درآمد و مصرف. چطور مصرف کنیم، چطور درآمد کسب بکنیم. اینا تو نظام آموزش باید تئوری هاش باشه، مثال های عملیش باشه. ولی مهمترین نکته اینه که کارگاه‌هایی باید باشه، به اصطلاح بازدیدهایی باید باشه که دانش آموزان، دانشجویان همه باید به اصطلاح این دوره ها رو برن ببینن، لمسش بکنن. من حتی میگفتم پیشنهادم این بود که حالا بحث نظام آموزشی چون الان یه قشری هستن که از این به بعد اگر بخوان حالا بحث سواد مالی رو جا بندازن تو نظام آموزشی حالا اشکال نداره، ولی خب همین الان ما چند میلیون جمعیت داریم که نیازمند این سواد مالی هست.
درست.
من پیشنهاد داشتم که اصلا خود ماها از همون خانواده خودمون شروع بکنیم، بگردیم ببینیم تو خانواده خودمون، تو بستگان، همینجوری دایره رو بزرگ و بزرگتر بکنیم، ببینیم کیا هستن که یک کسب و کار موفقی داشتن و همچنان همون کسب و کار دایر هست. و ما همیشه قصه میخوریم، میگیم عجب ایشون مثل آدم پردل و جرأتیه، اگه بادم فکر مالی خوبی داره. ببینیم نقاط قوت ایشون چی هستش، همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم روی کاغذ بنویسیم نقاط قوتشون، ببینیم ما چی باید اضافه کنیم به خودمون. اگر پولی نداریم ولی ارتباط موثری داریم، بریم وارد اون بیزینس بشیم با کسی که پول داره رو جذبش بکنیم. اگر کسب و کارش موفق است، بازار فروش خوبی داره، بریم بازار رو شناسایی کنیم، خودمون بریم یه تیمی تشکیل بدیم. نکته دیگه اینه که متاسفانه ما هم یا کارمند هستیم یا برای دیگران داریم کار میکنیم، حالا چه دولتی چه غیر دولتی. یعنی خودم، یعنی فرزندان ما نگاه میکنم به ما، میگن که خب پدر ما که خب فکری نداشته، فکر اقتصادی نداشته، فقط پول کار صبح و شب میرفته یه کار روتین رو انجام میده برمیگشه، چه انتظاری از من هست؟ به نظر من حقی که به گردن به اصطلاح ما هستش از فرزندان، حتما باید خودمون یک سواد مالی رو یاد بگیریم، یا حداقل اینکه فرزندانمون تو مسیر
مسائل جدید رو در واقع بتونیم آموزش بدیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر پورمهر، دکترای اقتصاد مالی از مدیران بانکی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. آقای مهندس کیمیایی، این بحثی که واقعا تو حوزه آموزش وجود داره، آقای دکتر پورمهر هم باز بهش اشاره کردن، شاید واقعا بعد از کودکی درون ما شکل بگیره. اما یه مقطع باز من میرسم به اون دید بلند مدته و دید کوتاه مدته. تو کوتاه مدته چی کار باید کرد؟ چون الان تو این شرایط شما میخواید یه آموزش رو بدید فوری باشه، مثل یه مسکنم عمل کنه که بتونه نتیجه هم بده. توی این دوران و به صورت کوتاه مدت چطور میشه به این موضوع فکر کرد؟
خب بحث آموزش اون سواد مالی در خانواده، حالا دکتر پورمه اشاره کردن، جناب آقای حاجی‌بند هم فرمودن که میشه به بچه‌ها از حالا همون سن کودکی یاد داد. من میخوام تو پرانتز یه نکته رو عرض کنم، امیدوارم که حالا اقتصاد ما به اونجایی برسه که دیگه اینقدر دنبال این نباشیم که پس انداز کنیم، چون واقعا کشورهای پیشرفته اینطوری نیستن که هی فکر ماه آیندهشون باشن یا فکر دو ماه آیندهشون باشن. به هر حال یه تورم در حد 0.5% دارن، یه به هر حال از نظر این که بچه‌شون چجوری بره مدرسه، چجوری مثلا بزرگ بشه، ازدواج کنه، برای مسکنش یک استرسی ندارن که حالا در خانواده ایرانی هست. ان شاءالله که حالا اقتصاد ما رو پیشرفت می‌کنه که حالا به رونق میرسه که دیگه ما همش به فکر این که پس انداز بکنیم و اینا نباشیم. و شاید به نظر من بخوایم از بچگی به کودکانمون یاد بدیم که سواد مالی چیه و پس انداز چیه و بعد چی کار بکنیم، حقیقتا شاید خیلی ها قبول کنم، ولی من برای بچه های خودم انجام نمیدم، چون فکر میکنم اونا حالا در وضعیتی هستن که باید کودکی بکنن، باید برن آموزش حالا مدرسه شون رو یاد بگیرن. به این صورت بخوایم اونا رو هم وارد این بکنیم که سواد مالی چیه، بابا تو حالا بیا پس انداز کن برای فردات که چه اتفاقی قراره بیفته، یه مقدار شاید استرس تو وجود اینا زیادتر بکنه.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، این نکته واقعا نکته حائز اهمیتیه، برای اینکه ما ذهن بچه‌ها رو که میخوان بچگی بکنن درگیر این مسائل نکنیم و مواظب باشیم. این خودش یه آموزش الان من فکر میکنم تو این زمینه.
من فکر میکنم که بد نباشه که ما بذاریم حالا حداقل این سنینی که دیگه با بانک مسئله بانک و پول و پسنداز بهتر خودشون آشنایی پیدا کردن در دوران تحصیلشون، ما بیایم ورود بکنیم و اون حالا چیزی که دارن بیایم سمت و سو بدیم که به چه نحوی پیش بره.
متشکرم آقای حاجی‌بند، نکته‌ای می‌خواستم.
بله، من با صحبت‌های آقای مهندس کیمیایی موافقم، ولی به نظر میسه با همون ادبیات کودکانشون باید بیایم بهشون مسائل مالی و مفاهیم مالی رو یاد بدیم. اینکه حالا تو چه سنی چه چیزی رو بهشون بگیم هم یه بحث مثلا به نظر میسه خیلی جدیتر تو کسایی که دوران راهنمایی دبیرستان رو دارن میگذرونن باید این مسائل مطرح بشه. حالا تو سنی پایین‌تر مثلا میشه خیلی عامیانه بگیم مثلا تو اینقدر پول میذاری تو قلک بعدش میتونی این کارو کنی، ولی اگر مثلا میرفتی طلا میخریدی فلان میخریدی این کارو میکردی. یه بذری رو تو ذهنشون بپاشیم. حالا ان شاءالله بزرگتر شدن هم یه مقدار مهاجدی تر بهشون این مفاهیم رو میگیم، خودشون هم میان تو وضعیت اقتصادی ان شاءالله تا موقع اصلا تورم
معمولا فکر میکنم شاید بیشتر در این رابطه همه ما این تجربه رو داریم که ما این قیاسه رو میکنیم که تو اگر این رو الان میتونی بخری اینم میتونی بخری، ولی اگر اینو میخریدی این مثلا یه دو هفته بیشتر میموند، این یکی ظرف همین امروز زری خرابش کردی. خب تلفن داریم بشنویم برمیگردیم.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
سلام خدمت مجریان برنامه خوب ضرب سکه. فکر میکنم دونستن اقتصاد مالی برای هر خانواده خیلی لازم هستش، اینکه بدونن چجوری برای هزینه هاشون یه جدول بندی داشته باشن، یه اولویتی داشته باشن، این خیلی مهم. و از افراد هزینه های غیر ضروری انجام میدن و به هزینه های ضروری رو میذارن کنار. اینکه بدهیشون رو پرداخت نمیکنن، میرن مثلا لباس میخرن، چیزهای غیر ضروری میخرن. اینها دونستنش برای یک خانواده خیلی لازمه، بیش از اندازه‌ای که فکر میکنم. حتی افراد هم برفتن به یک کلاس‌های خیلی کوچیک حسابداری اینا رو یاد بگیرن. ممنون از برنامه خوبت.
سلام می‌کنم به عوامل برنامه ضرب سکه، ممنونی بابت برنامه خوبت. در مورد موضوع برنامه می‌خواستم بگم که سواد مالی خیلی نقش داره توی چرخوندن در واقع زندگی و خانواده و اینها، به خاطر اینکه مثلا شما وقتی سواد مالی داشته باشی می‌دونی به عنوان مثال پولتو کجا سرمایه گذاری بکنی، کجا سرمایه گذاری نکنی، کجا سود بیشتری برات داره، کجا باعث میشه که مثلا پولت یهو از بین بره، حتی مثلا اینکه بخوای وارد یه شغلی بشی و خیلی چیزای دیگه. حتی شما اگه درآمد زیادی هم نداشته باشی اما سواد مالی خوبی داشته باشی میتونی به هر حال زندگیتو مدیریت کنی، تا اینکه پول زیادی داشته باشی ولی سواد مالی نداشته باشی. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خداحافظ.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، بسیار متشکرم که ایده ها و پیشنهادهای خودتون رو میدین. آقای مهندس کیمیایی من میخوام بپردازیم به راهکارها تو این در واقع دیگه دقایق انتهایی برنامه. یه نکته ظریفی رو هم شما اشاره کردین تو صحبتاتون قبل در واقع تو این بخش آیتم که داشت پخش میشد، اینی که مواظب باشیم حواسمون باشه این موقع گول اتفاقات رو نخوریم که همون چیزی هم که داریم از دست بدیم. اینو بیشتر بهش بپردازید.
خب همیشه تجربه نشون داده در وضعیت های آشفته اقتصادی خب سودجویان و کلاهبرداران هم میان وسط میدون و به قول معروف از آب گلولود میخوان ماهی رو بگیرن. خب با یه جستجوی کوچیک در اخبار میبینیم که در این وضعیت خیلی کلاهبرداری ها زیاد شده، اغلب هم کلاهبرداری ها الان به صورت اینترنتی شده که دیگه هیچ ردپایی هم بر جای نمیمونه. من میخواستم اینجا یه حالا هشداری رو بدم به خانواده هایی که حالا اون سواد مالی رو در حد لازم ندارن، به قول معروف بیگودار به آب نزنن، یعنی فقط به حرف یک آشنا یا یک دوست یا یک حال همکار با مثلا بخواد بگه که من یه پولی داشتم در ظرف 3 ماه دو برابرش کردم بیا تو هم پولتو بذار اونجا سرمایه گذاری کنیم و همین اتفاق براش میفته، صرف همین شنیدن برخورد نکنن. ما دیدیم حالا به هر حال هم تو اخبار میشنویم هم جاهای مراجع مثل دادگاهان میبینیم که خیلی از خانواده‌ها متأسفانه اون پس‌اندازی هم که طی سال‌های متمادی کسب کرده بودن با یک سهل‌انگاری از دست دادن و واقعا متاسفانه شاید به این راحتی هم نتونن اون پول پیدا کنن.
متشکرم آقای حاجی، من در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. من چند تا نکته عرض کنم. همونطور که می‌دونیم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدوده. سواد مالی داره میگه که ما چجوری دخل و خرجمون رو با هم یکی کنیم. چند تا پیشنهاد دارم. یکی این که در دوران کرونا زدگی اجتماعمون و اقتصادمون به نظر من فرصت مناسبی هست بشینیم استراتژی و برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشیم به اتفاق افراد خانواده و از این فرصت ناب برای مطالعه بیشتر استفاده کنیم. نکته بعدی این هستش که هر بازاری ادبیات خاص خودش رو در مورد سواد مالی و سرمایه گذاری داره. وقتی صحبت از بورس میکنیم یه موضوعاتی هست، ارز، سکه، طلا، هر بازاری. بنابراین بسته به اینکه چه بازاری رو میخوایم سرمایه گذاری کنیم باید مطالعاتی تو این زمینه داشته باشیم. ما باید سرمایه گذاری هوشمندانه داشته باشیم و مهم تر از همه این هستش که برای سرمایه گذاری در همه بازارها هیچ وقت دیر نیست. فقط هیجان زده نشیم، مطالعه کنیم، از مشاوره بقیه استفاده کنیم و متناسب با سن و سالهای مختلف بشینیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم و این کار رو انجام بدیم. همین که پدر مادر تو خونه میشینن برنامه‌ریزی مالی میکنن، صحبت از سواد مالی میکنن، به نظر من بهترین آموزش برای فرزندانشون هست که به صورت غیر مستقیم،
برای آموزش غیر مستقیم.
و بله، نکته پایانی این هستش که دوران ریختن پول تو قلک و گذاشتن پول مازاد تو بانک به سر رسیده. امیدوارم که از این سرمایه گذاری هوشمندانه‌شون همه بتونن بالاخره کسب سود خوبی داشته باشن. و در پایان دوباره باز هم تاکید کنیم ان شاء الله یه مقدار ثبات بیشتری به رنگ و بوی اقتصادمون بده.
البته اینقدر زودم نمیخوام تموم کنیم، شما به پیشنهادها فکر کنین. شما خواهم ازتون بپرسم بس. آقای مهندس کیمیایی حضرت عالی، هم پیشنهاد اگر دارین تو این زمینه، چون یه نکته که اتفاق میفته، یه موقعهایی به اون سرمایه گذاری اصلا نمیرسه درآمده و اون جنبه بودجه ریزی رو پیدا میکنه، یعنی که فقط بدونیم این الان قراره بره برای اون قسط، این قراره این اتفاق بیفته، این هزینه رو داریم، اونو داریم. و یه نکته که تو صحبت‌های آقای حاجی بندن بود اشاره کردن، نکته بسیار ظریفی هم بود، اینی که مدیریت و اون سواد مالی بیشتر به این نوع در واقع مصرف بهینه هم برمیگرده. یعنی اینکه ما یه دفعه نیایم اگر قراره به فرض مثال هر 6 ماه یک لباسی رو بخریم، بیایم هر مثلا میتونیم هر 3 ماه بخوایم بخریم یا هر ماه بخریم یا هر روز بخریم، چون این تأثیر میذاره و عددها وقتی جمع میشه خودش میشه یه عددی که میتونه یه سرمایه‌گذاری در واقع داشته باشه. خب آقای ببخشید عذرخواهی میکنم، فکر کردم تلفن رو آماده داریم که تلفن دیگه نداریم، تموم شد رو به آخرین. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب هر چقدر خانواده ها نسبت به یادگیری این سواد مالی همت بیشتری بکنن، حتما خب نتیجهشو به دست میارن، مخصوصا حالا در بازارهایی که الان وجود داره میتونن حداقل برای اینکه اون ارزش ذاتی پولشون رو حفظ کنن سرمایه‌گذاری‌های خوبی بکنن. من فقط حالا به عنوان نکته آخر و کلام آخر، چون بحثم داره به اتمام میرسه، میخواستم به مسئولین کشورمون یه هشدار بدم که وضعیت اقتصادی ما الان جوری نیست که حالا سودهای 30-40% در ماه در بورس بخواد تحقق پیدا کنه. حداقل من به عنوان یک فعال اقتصادی جز امیدوارم که گزندی رو نبینه مردم ما، دولت ما.
اتفاقا این موضوع آقای منسیمی دقیقاً موضوعی که ما تو برنامه مختلف داریم بهش میپردازیم و یه مقدار شفاف سازی داریم میکنیم که تو این حوزه هم همه بدانند که چجوری رفتار
چیکار میکنه. فقط
خیلی متشکرم و دیگه یه دقیقه پایانی آقای حاجیوان در خدمت.
خواهش میکنم. به نظر من خانواده ها یه قلم خودکار بردارن، کاغذ بردارن، حالا هر موقعی که فرصتی شد اولویت بندی کنن، یک درآمدهاشون، دو هزینه هاشون. اونهایی که حتما تحقق پیدا میکنه رو توی برگه بنویسن، درآمدهای احتمالی، هزینه‌های احتمالی رو هم بنویسن و بعد درآمدهای مازاد خودشون رو فکر کنن که برن سرمایه گذاری کنن. اینطور نباشه که ما نریم قسطمون رو بدیم، نمیدونم کارهای دیگه‌مون رو انجام ندیم، بعد پولمون رو بریم تو بورس یا ارز یا طلا یا سکه و اینا. و اینکه همیشه توصیه میشه مطالعه و ان شاءالله که همه هم سلامت باشن، هم سرمایه گذاری موفقی باشن.
خیلی ممنون و متشکر هستم از شما مهمانان بزرگواری که امروز در خدمتتون بودیم، آقای مهندس احمد کیمیایی و همچنین آقای مهدی حاجیوند و آقای دکتر مهدی پورمهر که رو خط ارتباطیمون بودن. این موضوع بسیار حائز اهمیته. امیدوارم که خودمون هم بشینیم برای خودمون این برنامه‌ریزی‌ها رو داشته باشیم، بدونیم که این سواد مالی رو مدیریت کردنش و اینی که فقط آموزش ببینیم، اون بحث اجراش خیلی مهمتره که توی اجرا بتونیم به نتیجه اصلی برسیم و نقشش رو توی اون چرخوندن اقتصاد خانوادهمون بتونیم حتما پیاده بکنیم. متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
سر بکشد زهی شرف.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
فرمانده لشکرت برادرشو نزاش بیارن اقام. حتی داری پارتی بازی میکنی، خجالت بکش.
من خسرو هم، من مهدی باکری نیستم.
یا همه یا هیچ کس. این موقعیت مهدیست.
بهشون بگو هر کی مهدی رو میخواد بیاد اینجا.
موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
شما دوستان شنونده میتونید از سه راه شنونده رادیو اقتصاد باشید: سوار بر بال امواج رادیو از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به صورت تلویزیونی با گیرنده های دیجیتال از رادیو نمای اقتصاد، و به صورت اینترنتی هم با برنامه